الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در اقل و اکثر بودش، علم اجمالی دارم که یا اقل واجبه یا اکثر. گفتیم که طبق قاعده خب من یقین دارم که اقل واجبه، نسبت به اکثر شک دارم، خب برائت باید جاری کنم. میگم نسبت به وجوب اکثر و وجوب سوره که مثلا جزء 11 همه برائت جاری کنم. گفتم نسبت به این جریان برائت نسبت به اکثر موانعی گفته شده است در کلمات اعلام که این موانع رو باید بررسی بکنیم. مانع اول این بودش که شما برائت نمیتونین جاری بکنین چون علم اجمالی داریم. وقتی علم اجمالی داریم که یا اقل واجبه یا اکثر، دیگه نمیشه نسبت به یک طرفش که اکثر برائت جاری بکنیم. خب ما از این مانع اول جواب دادیم که نه، علم اجمالی مانع نیست چون این علم اجمالی منحل میشود. وقتی منحل بشه به وجوب اقل علی ای حال، که اقل یقینا واجب نفسیه یا استقلالیان و یا ضمنیان، پس دیگه نسبت به اقل اصل جاری نمیشه، نسبت به اکثر اصل بلا معارض جاری میشه. این مانع اول بود. مانع دوم که گفته شده، گفتن برائت نمیتونی شما جاری کنی نسبت به اکثر. چرا؟ چون ما از قدیم به ما یاد دادن که هر موقع شک در اصل تکلیف جای برائت، اما هر موقع شک در ناحیه امتثاله، شک در ناحیه سقوط تکلیف جای قاعده اشتغاله. اشتغال یقینی یقتدی به براعت الیقینیه. قاعده اشتغال جاش کجای؟ جایی که شک در سقوط تکلیفه، شک در ناحیه امتثاله. خب در محل بحث میگه شما اقل رو انجام دادی، نماز ده جزی رو خوندی، بعد در ناحیه امتثال شک میکنی که آیا تکلیف از گردن ساقط شده یا ساقط نشده. اشتغال یقینی یقتدی براعت یقینی، چون یقین داشتی یک تکلیف به نماز به گردنت آمده، حالا رفتی نماز ده جزئی اقل رو انجام دادی، بعد شک میکنی که تکلیف از گردنت ساقط شده یا نشده. در شک در سقوط تکلیف کدوم قاعده جاری میشه؟ قاعده اشتغال، جای براعت نیست که. پس من اگر اقل رو انجام بدم، شک میکنم که تکلیف از گردنم رفته یا نرفته، چون یک تکلیف یقینا من بهش مشغول بود، اشتغال یقینی داشتم. اشتغال یقینی یقتضی البراعت الیقینیه. شما باید اکثر رو انجام بدی تا یقین پیدا کنی تکلیف از گردن چی شده؟ ساقط شده. پس گفتن در محل بحث که شک در سقوط تکلیفه، جای قاعده اشتغاله و براعت جاری نمیشه. پس ملخص الکلام، ما چرا نمیتونیم براعت جاری کنیم نسبت به اکثر؟ چون مانع داریم. مانع چیه؟ مانع گفتن قاعده اشتغاله، چون شما شک در ناحیه امتثال داری که با امتثال اقل تکلیف از گردن ساقط شده یا نشده. هر جا شک در سقوط تکلیفه، جای قاعده اشتغاله. ها این مانع آیا مانع هست یا مانع نیست؟ از این مانع جواب دادن، گفتن نه، اینجا جای قاعده براعت، جای قاعده اشتغال نیست. مرحوم آیت الله خویی این گونه جواب دادن. گفتن ما قبول داریم که شک شک در سقوط تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی اقل رو انجام میدم، شک میکنم که تکلیف از گردنم ساقط شده یا ساقط نشده، شک در سقوط تکلیف دارم. ما قبول داریم پس شک در سقوط تکلیفه، نمیدونم با اتیان اقل تکلیف از گردنم ساقط شده یا ساقط نشده، ولی اینو قبول نداریم که هر جا شک در سقوط تکلیف باشه، جای قاعده اشتغال. اینطوری نیست که هر جا شک در سقوط تکلیف باشه جای قاعده اشتغاله، بلکه شک در سقوط تکلیف بر دو قسم است. یک قسم شک در سقوط تکلیف، شک به ناحیه مکلف برمیگرده، اونجا باید قاعده اشتغال جاری بکنی و احتیاط بکنی. ولی یک جا شک در سقوط تکلیف به ناحیه جعل و مولا برمیگرده، اونجا جای قاعده اشتغال نیست، جای قاعده براعته. خب توضیح مطلب اینه که گاهی وقتا من شک در سقوط تکلیف میکنم، شک من به کی برمیگرده؟ به خودم برمیگرده، به مولا ربطی نداره، به من مکلف برمیگرده. مثلا شک میکنم که نماز ظهر خوندم یا نخوندم، خب من یقین داشتم که یک تکلیفی به عهده‌ام اومده به نام نماز ظهر، الان ساعت 5 عصر، شک میکنم که نماز ظهر خوندم یا نخوندم، شک دارم در سقوط تکلیف. خب شکم به کی برمیگرده؟ به خودم، به مکلف، به شارع رفتی نداره. من مکلف نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم. اینجا جای قاعده اشتغال، اشتغال یقینی یقتضی البراءه الیقینیه. میگه تو که یقین داری بعد نماز ظهر میخوندی، الان بعد یقین پیدا کنی که نماز ظهر خوندی، اگر شک داری فایده ای نداره، بعد بری نماز ظهر بخون. پس اگر شک در سقوط تکلیف منشأ شک به مکلف برگرده، قاعده اشتغال. ولی گاهی وقتا شک دارم در سقوط تکلیف، ولی شک من به ناحیه جعل برمیگرده که مولا چجوری جعل کرده. آیا مولا فقط اقل رو بر من جعل کرده یا علاوه بر اقل اکثر هم جعل شد؟ پس من نماز ده جزئی میخونم، نمیدونم تکلیف از گردنم ساقط شده یا نشده، شک یا نشده، شک در سقوط تکلیفه. ولی شک در سقوط تکلیف به این برمیگرده که مولا در ناحیه جعل اقل که ده جزئی باشه رو جعل کرده یا 11 جزئی که اکثر باشه رو جعل کرده. اینجا وقتی ما در ناحیه جعل براءت جاری کردیم، گفتیم اکثر رو مولا جعل نکرده، دیگه وقتی اقل رو انجام بدیم یقین پیدا میکنیم که تکلیف از گردنمون چی شده؟ ساقط شده. اینجا دیگه شک نداریم که بگیم اشتغال یقینی اقتدی براءت الیقینیه. چرا؟ چون شک من به این برمیگرده که مولا چه جوری جعل کرده، به من مکلف ربطی. چرا؟ چون من نماز ده جزئی که رفتم خوندم دیگه، مثل نماز نیست که نماز نخونده باشم، شک داشته باشم نماز خوندم یا نخوندم. نه، من اینجا نماز ده جزئی خوندم، تکلیف از گردنم ساقط شده یا ساقط نشده، شک من به این برمیگرده که مولا اقل رو جعل کرده یا اکثر رو. وقتی ما براءت جاری کردیم نسبت به اکثر، دیگه بیشتر از اون دیگه در ناحیه امتثال تکلیفی نداریم دیگه. در ناحیه امتثال اقل رو که انجام بدیم چی میشه دیگه؟ تکلیف از گردنمون ساقط میشه. پس این مانع که اینجا جای قاعده اشتغال جای براءت نیست، نه، اینجا با این که شک در سقوط تکلیفه، ولی چون شک در سقوط تکلیف به چی برمیگرده؟ به حدود جعل برمیگرده که مولا چگونه جعل کرده، مولا وسیع جعل کرده یا ضیق جعل کرده. اگه اقل جعل کرده باشه، یعنی جعل مولا وسیع اکثر لازم نیست، اما اگر ضیق مولا جعل کرده باشه، یعنی اقل به شرط شی جعل کرده، اقل به شرط اکثر جعل کرده، اونجا من بعد اکثر رو هم به جا بیارم. این بس کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق عراقی و مرحوم امام خمینی هم در تهذیب الاصول اینا هم همین رو فرمودن. فرمودن اینجا جای قاعده اشتغال نیست در اقل و اکثر، منتها بیانشون بیانیه که شاید کم متفاوت باشه. اینطوری اینا گفتن، گفتن ما قبول داریم که اشتغال یقینی یقتضی البراءه الیقینیه، ولی ما به چه اندازه می یقین داریم ذممون مشغول شده؟ به اندازه اقل فقط. ما بیشتر از اقل یقین نداریم که ذممون مشغول شده باشه تا بخوایم بگیم اشتغال یقینی براءت چی میخواد. اون اندازه‌ای که عقل میگه ذمت مشغول شده، میگه به همون اندازه بعد فراغ یقینی حاصل بکنی. ما در ناحیه جعل به چه اندازه یقین داریم ذممون مشغول شده؟ به اقل یا اکثر؟ اقل یقینیه، اقل قدر متیقنه. پس قاعده اشتغال میگه به چه اندازه بعد ذمت رو بری بکنی؟ به همون اندازه اقل. بیشتر از اقل من یقین ندارم که تکلیفی داشته باشم. وقتی یقین ندارم تکلیفی داشته باشم، پس دیگه ذمه من بیشتر از اقل مشغول نیست. پس اینجا قاعده اشتغال، اگر بخوای پیاده بکنیم پیاده کن، ولی قاعده اشتغال به چند اندازه جاری میشه؟ به اندازه اقل که ذمه مشغول شده. چون بیشتر از اقل من یقین به اشتغال ذمه ندارم، شک دارم. شک دارم هم چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه. خب اینجا عبارت محقق عراقی رو میخونیم در نهایت الافکار، ان حکم العقل. عبارتش نیم خط خیلی زیبا، ان حکم العقل به تحصیل الجزم بالفراق تابع لمقدار ثبوت الاشتغال. به چه اندازه عقل میگه باید فراق ذمه حاصل بکنی؟ به اندازه که اشتغال داری، یقین داری که مشغول شده ذمت. و المقدار المعلوم، به چه اندازه علم داری؟ ثبوت الاشتغال و بهی فی المقام انما هو تکلیف به ذات العقل. من به اندازه عقل بیشتر علم به اشتغال ذمه ندارن. و هی الاجزاء المعلومه المحفوظه به ذاتها فی ضمن الاکثر و عدمه، اون اقلی که هم در ضمن اکثر هست هم نیست. و من الواضح انهو به اتیان الاقل بالخارج، من وقتی در خارج اقل رو بیارم، یتحقق الفراق ان احدت تکلیف المتعلق بهی ولو لم تنظم علیه الاجزاء المشکوکه، ولو اکثر رو نیارم اما یقین پیدا میکنم که ذمم چی شده؟ بری شده. چرا؟ فان الفراق ان احدت کل تکلیف لا یکون الا به ایجاد متعلقه فی الخارج. فراق از تکلیف به ایجاد متعلقشه. من متعلق چقدر برام یقینی شد؟ اقل. بیشتر از اقل که در ناحیه جل بر من یقینی نشد. بعد اقل رو که انجام بدم دیگه فراقم چی میشه؟ حاصل میشه. خب مرحوم امام هم همین عبارت رو آوردن با تعبیر خودشون. و این شئت قلت ان الاشتغال اليقینی یستد البراعت الیقینیه به مقدار ما قام الدلیل علی الاشتغال، به اندازه‌ای که دلیل داریم بر اشتغال ذمه. ولا اشکال ان الحجه قائمتون علی وجوب الاقل و اما زیاده فلیس الا مشکوکن فیها من رأس، اکثر مشکوکه، شک بدوی براعت جاری میشه. و مع ذلک اگر نسبت به اکثر براعت جاری کردی، کیفه یجب احتیاط در مقام امتثال که بینی بعد چیو بیارم؟ اکثر رو بیارم. نه لازم نیستش دیگه، چون به اندازه اقل اشتغال ذمه پیدا کردی، بیشتر از اقل هم لازم نیست امتثال بکنی. پس مانع دوم چی شد برای جریان براعت؟ گفتم براعت نسبت به اکثر جاری نمیشه چون اینجا جای قاعده اشتغاله. جواب دادیم نه، اینجا قاعده اشتغال جاری نمیشه چون من بیشتر از اقل علم به اشتغال ذمه ندارم، اینجا جای براعت. خب مانع سوم، مانع سوم از چی؟ ما نسبت به اکثر میخوایم براعت جاری بکنیم، میگن نه مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانعیه که مرحوم شیخ انصاری در رسائل به عنوان انقلت مطرح کرده و گفته اینجا از مصادیق شک در محصل غرضه. و هر دو شک بکنیم در محصل غرض باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. پس هر جا شک در محصل غلط باشه باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. اگه یادتون باشه رسائل ایشون مثال میداد به معجون چی؟ سمفوتیا. میگه ما یک معجون سمفوتیایی که مولا به عبدش گفته درست بکن، نمیدونم این معجونه با 10 جز حاصل میشه یا با 11 جز. اونجا عقل میگه چون شک داری در حصول غلط مولا، 11 جز و تو معجون بریز تا یقین پیدا بکنی که غلط مولا حاصل شده. پس هر جا شک برگرده به محصل غرض مولا، من شک بکنم که غرض مولا با 10 جز حاصل میشه یا با 11 جز، احتیاطاً بعد جز 11 بیارم. پس هر جا شک در تحصیل غرض مولایه ما بعد احتیاط بکنیم. و در ما نحن فیه هم شک در تحصیل اغراض مولایه. چرا؟ چون من شک دارم که 10 جز واجبه یا 11 جز واجبه، در حقیقت شک به این برمیگرده که غرض مولا حاصل شده یا حاصل. چرا؟ میگه آقا 3 تا مقدمه در حقیقت بیان میشه. یکی این که ما امامی قائلیم که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد، ما میگیم احکام تابع ملاکاتش، یعنی اگر شارع امر کرده به واجبی چون که مصلحت داشت، اگر شارع نهی کرده از حرامی چون که مفسده داشت. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر غرض مولا در یک فعلی محرز بشه، عقل حکم میکنه که باید راهی انتخاب بکنی که یقین پیدا بکنی غرض مولا چی شده؟ حاصل شد. مثلا اگر غرض مولا از نماز چی؟ غرض مولا از نماز معراج مؤمنه، غرض مولا از نماز ناهیه از فحشا و منکره، نمیدونی غرض مولا با 10 جز حاصل میشه یا 11 جز، بعد جد 11 هم بیاری تا یقین پیدا بکنی اون غرض نماز معراج مؤمن بودن چی شده؟ حاصل شد. و مقدمه سوم، در دوران بین اقل و اکثر که ما یقین پیدا میکنیم که غرض مولا رو یقینا حاصل کردیم؟ وقتی اکثر رو بیاریم. پس چی شد؟ چون در شک در بر میگرده به تحصیل غرض مولا، شک در محصل غرضه، در شک در محصل غرض ما باید احتیاط پیدا بکنیم تا یقین پیدا بکنیم غرض مولا چی شده؟ حاصل شده. پس چرا ما براعت نمیتونیم جاری بکنیم؟ چون اگر براعت جاری بکنیم علم پیدا نمی کنیم که غرض مولا حاصل شده یا نشده. هر جا شک در محصل غرضه باید احتیاط بکنی. پس اینجا جای قاعده احتیاط برایت جاری نمیشه. خب اول کلام مرحوم شیخ در رسائل رو بخونیم بعد بیایم ببینیم چیکار میشه. که مرحوم شیخ در رسائل فرموده ان قلت ان الاوامر الشرعیه كلها من هذا القبیل. اوامر شرعیه همش از این قبیله. از کدوم قبیله؟ از جایی که ما بر غرض رو حاصل بکنیم. چرا؟ چون لابتناء ها اوامر شرعیه مبتنی بر مصالح در مأمور به. یعنی اگر شارع به یک چیزی امر کرده به چه خاطره؟ چون که مصلحت داشته امر کرده. فالمصلحت فیها مصلحت در اوامر یا از قبیل عنوان میشه در مأمور به یا از قبیل غرض میشه. یا گاهی وقتا اینقدر مصلحت قویه که اصلا اون مصلحته میشه عنوان. مصلحته میشه عنوان. گاهی وقتا نه مصلحته میشه غرض. یعنی گاهی وقتا مولا میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر. گاهی وقتا اصلا میگه لا تشرب المسکر. اگر بگه لا تشرب المسکر یعنی اون غرض و علت حقیقی اصلا خودش شد عنوان. گاهی وقتا نه میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر. یعنی خمر رو که من حرام کردم به خاطر اون غرضه که چون مسکره. پس بالاخره علی ای حال احکام شریعه تابع چیه؟ ملاکات و اغراضش. اگر شارع نماز واجب کرده برای این واجب کرده که من معراج مؤمن بشه، ناهیه از فحشا و منکر بشه. پس شما شک در اقل اکثر بکنی شک میکنی که غرض مولا حاصل شده یا حاصل نشده، باید اکثر رو بیاری تا یقین پیدا بکنی که غرض مولا حاصل شده. بعد مرحوم شیخ ادامه داده گفته المشهور بین العدلیه ان الواجبات الشرعیه انما وجبت لکنها التافن فی الواجبات العقلیه. قاعده لطف و مرحوم شیخ پیاده کرده، میگه واجبات شرعیه التاف در واجبات عقلیه. یعنی چی؟ واجبات عقلیه یعنی همون ملاکات و مصالح و مفاسد. شارع واجبات شرعیش ما رو میخواد به چی برسونه؟ به واجبات عقلیه برسونه. یعنی شارع با نماز واجب کردن نماز من رو میخواد به اون امر عقلی برسونه که معراج مؤمنه. شارع با حرام کردن خم من میخواد از اون مفسده واقعی خم چیکار بکنه؟ نجات بده. پس اما هو المأمور به حقیقتا، پس در حقیقت یا اون اغراض و ملاکات در حقیقت مأمور بهن یا اونا غرضه امرن. اگر اینطوریه فیجب تحصیل العلم به حصول لطف، بر ما واجبه که یقین پیدا بکنیم اون لطف و غرض حاصل شده یا حاصل نشد. پس شارع از ما فقط چی نمیخواد؟ شارع از ما فقط انجام دادن تکلیف نمیخواد، میخواد اون قرارده هم چی بشه. فقط از شارع از ما صورت نمازو که نمیخواد که فقط شما یک ده جد بیاری بگی اسمش نمازه. شارع میخواد اون قرارده نماز حاصل بشه و قرارده هم حاصل نمیشود الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته. برای اینکه یقین پیدا بکنی قرارده مولا حاصل شده بعد هر مشکوکی هم بیاری تا یقین پیدا بکنی قرارده مولا چی شده. پس هر چیزی که احتمال میدی دخالت داره رو باید بیاری. اون معجون سمفونیا که میخوای درست بکنی هر جزئی که احتمال میدی باید قاطیش بکنی و باید قاطیش بکنی تا یقین پیدا بکنی اون معجونه چی شده حاصل شده. پس ما هم در اقل و اکثر باید اکثر رو بیاریم تا یقین پیدا بکنیم غرض مولا رو چیکار کردیم حاصل کردیم. پس مرحوم شیخ در این تقریب چیکار کرد؟ میگه شک در واجبات در حقیقت شک در اینه که آیا قرارداد مولا حاصل شده یا حاصل نشده، اینجا جای احتیاط جای براءت نیست. خب این کلام مرحوم شیخ بودیم سه تا مقدمه در حقیقت داره. مقدمه اول احکام تابع مصالح و مفاسده. مقدمه دوم عقل حکم میکنه که اگر مولا از ما یک چیزی رو خواسته به خاطر یک قرضی ما باید احراز بکنیم که اون قرض حاصل شده یا حاصل نشده. مقدمه سوم تطبیق. در اقل و اکثر کی ما احراز میکنیم که غرض مولا حاصل شده؟ وقتی اکثر رو بیاریم. سه تا مقدمه پس کلام شیخ داره. مرحوم آخون در کفایه به هر سه تا این مقدمه در دو خط اشاره کرده. پس مرحوم آخون متن کفایه رو میخوایم بخونیم. به هر سه تا نکته در همین دو خط کفایه اشاره کرده. هاذا ان القرض الدائی الى الامر لا یکاد یحرز الا بالاکثر. این مقدمه چندمه؟ سوم. غرض داعی به امر مولا حاصل نمی شود مگر اینکه ما اکثر رو بیاریم. بناءً علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه، چون عدلیه قائلن من تبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المأمور به و المنهیون عنه و کون الواجبات الشرعیه التافن فی الواجبات این مقدمه چندم اول و قد مر اعتبار موافقت القرض و حصوله اقلم فی اطاعت الامر و سقوطه عقل. چی میگه؟ میگه اگر میخوای تکلیف از گردن ساقط بشه باید یقین پیدا بکنی که قرض مولا حاصل شده یا حاصل. این مقدمه چندم دوم. فلابد من احرازه فی احرازها، پس ما باید احراز بکنیم قرض رو برای احراز چی؟ اطاعت امر. برای اینکه یقین پیدا بکنه امر ساقط میشه باید احراز بکنیم که قرض مولا حاصل شده یا حاصل نشده. پس این عرضم به حضور شما که مانع سوم. پس چرا نمیشه نسبت به اکثر برائت جاری بکنی؟ چون شک در اقل اکثر، شک به این برمیگرده که آیا قرض مولا به اقل حاصل میشه یا به اکثر. از یک طرف احکام تابع مصالح و مفاسده، از یک طرف عقل میگه باید یقین پیدا بکنیم در تکالیف که قرض مولا حاصل شده، و از جانب سوم قرض مولا حاصل نمیشه مگر به اتیان به اکثر. احسن، یک از اشکالات فردا میگم انشاءالله. خب مرحوم شیخ انصاری خودش از این انقلتی که ذکر کرده جواب میخواد بده، یعنی خود مرحوم شیخ این مانع سوم قبول نداره. مرحوم شیخ چجوری جواب میده؟ دو تا جواب میده مرحوم شیخ. یک، میگه اولا ما مقدمه اول رو میخوام زیر سوال ببریم، اینی که شما گفتین احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشه، این یه مبنایه، یه مبنایه. مبنای دیگه چیه؟ مبنای اشاعره که اشاعره اصلا میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. مبنای سوم چیه؟ بعضی دیگه از عدلیه که میگن لازم نیست حتما متعلق اوامر و نواهی مصلحت و مفسده داشته باشه. گاهی وقتا مصلحت در چیه؟ در خود امر کردنه، با اینکه متعلقش اصلا مصلحت و مفسده نداره. پس سه تا مبنا وجود داره در جعل احکام. بعضی ها میگن متعلقات باید حتما مصالح و مفاسد داشته باشه، متعلق احکام باید مصالح و مفاسد داشته باشه. بعضی ها میگن اصلا لازم نیست متعلق اوامر مصالح و مفاسد داشته باشه. بعضی ها میگن خود امر کردن مولا مصلحت داشته باشه کافی. مثل اوامر چی؟ اوامر امتحانی. مولا میگه آب بیار، اصلا آب نمیخواد، پس آب آوردن اصلا مصلحت نداره، میخواد امتحان بکنه ببینه عبده امتثال میکنه یا امتثال نمیکنه. پس این حرف شما که میگه احتیاط لازمه طبق یک مبنایه، ولی طبق بقیه مبانی مرحوم شیخ میگه این حرف شما صحیح. پس استدلال شما مبتنیه بر یک مبنا در مسئله هست. استدلال خوب چه استدلالیه؟ استدلالیه که تمام مبانی رو در بر بگیره. این پس در حقیقت اشکال مرحوم شیخ اشکال جدلیه، میخواد حرف خصم و باطل بکنه. میگه حرف شما طبق یک مبنا صحیحه، طبق همه مبانی صحیح، با اینکه خود شیخ مبناش چیه؟ خود شیخ مبنای مشهور عدلیه رو قائله که میگه احکام تابع مصالح و مفاسدن، ولی میخواد این حرف رو باطل بکنه، میگه این حرف شما طبق جمعی مبانی صحیح نی. خب و ثانیاً مرحوم شیخ اشکال دومش ببینید کدوم مقدمه رو میخواد باطل بکنه. میگه که شما میگی علم بر ما و عقل حکم میکنه که ما یقین پیدا بکنیم قرض مولا حاصل شده، و قرض مولا حاصل نمیشود مگر به اتیان به اکثر. ما میگیم نه، حتی قرض مولا با اتیان به اکثر هم حاصل نمیشه، چون قرض مولا رو شما که یقین پیدا میکنی که حاصل کردی موقعی که واجب رو با همه اجزا و شرایطش بیاری. من کی یقین پیدا میکنم که قرض مولا حاصل شده؟ موقعی که واجب رو با همه اجزا و شرایطش بیارم، حتی شرایط و اجزای احتمالیش هم بیارم. یکی از شرایط نماز قصد وجه و قصد تمیزه. قصد وجه و تمیزم تو تک تک اجزا معتبره، یعنی من واجب رو کی میتونم به تمامه بیارم؟ موقعی که تک تک اجزاشو بیارم و تک تک اجزاشم بگم به قصد وجوب دارم میارم یا به قصد استحباب، این میشه واجب مقصود و قرض واقعی مولا. و شما حتی اگه اکثرا بیاری این قرض حاصل نمیشه. چرا؟ چون شما جزء 11 همو که میاری احتیاطا میاری، نمیدونی که با قصد وجوب داری میاری شو با قصد استحباب. لذا این نمازی که شما میخونی حتی با اکثر بازم قصد وجه نداره. پس شما اصلا نمیتونی در اقل و اکثر یقین پیدا بکنی که قرض مولا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. چرا؟ چون قرض مولا زمانی حاصل میشود که شما کل اجزا و شرایط رو بیاری و کلش هم با چی بیاری؟ با قصد وجه و تمیز بیاری. یعنی تک تک نماز بگی تکبیرت الاحرام انجام میدم به قصد وجوب، سجده رو انجام میدم به قصد وجوب، و اون جزء 11 هم که قنوت باشه یا سوره هم باشه اونم دارم انجام میدم به قصد وجوب. ولی ما نهایتا در اقل اکثر چیکار میکنیم؟ شما میگه احتیاط کن اکثر رو بیار. حالا اکثر رو که میاری اون جزء 11 همشو چجوری میاری؟ به قصد وجوب میاری که میگه نه یقین ندارم که واجبه، به قصد استحباب و رجا میاری این که نشد. پس نهایتا بازم این نماز شما غرض واقعی مولا رو حاصل نمیکنه، که در حقیقت معلوم شد مقدمه چندم داریم میدنه؟ مقدمه سوم دیگه. میگه چرا؟ چون در محل بحث غرض مولا حاصل نمیشود به اتیان اکثر، چون اگه اکثرم بیاری بازم غرض مولا حاصل. چرا اگه اکثر رو بیاری بازم غرض مولا حاصل نمیشه؟ چون قصد وجه نداره بازم نماز شما. پس شما، ما نمیتونیم کاری بکنیم در اقل و اکثر که یقین پیدا بکنیم قرض مولا چی شده حاصل شده، چون نهایت کاری که ما برمیاد چی؟ این که اکثر رو بیاریم، اکثر هم بیاریم بازم قرض مولا حاصل نشده. چرا؟ چون قرض مولا رو زمانی حاصل میکنی که تک تک اجدارا با قصد وجه وجوبیش بیاری. شما جزء 11 همو با قصد وجوب نیاوردی الان. خب اینو فردا میاد انشالله، اشکالایی که ما مرحوم شیخ وارد میکنیم. پس فعلا کلام مرحوم شیخ چی شد؟ من این حرف رو قبول ندارم، چون اولا مبناییه و ثانیا احتیاط کامل در اقل اکثر امکان نداره، چون احتیاط کامل به اینه که تک تک اجزا با قصد وجه آورده بشه. خب فعلا عبارت مرحوم شیخ رو میخونیم در رسائل، بعد اشکالاتی به کلام مرحوم شیخ شده فردا مطرح میکنیم. قلت اولا مسئله البراعت والاحتیاط غیر مبنیتون علا کون کل واجب فیه مصلحتون و لطفون فی غیرهی. حتما که طبقی این مبنا نیست که هر واجبی مصلحت داره، چون نحنو نتکلم فیه علا مذهب الاشاعره. ممکنه یکی بگی مبنای من مبنای اشاعره، که اشاعره چی میگن؟ منکر حسن قبح، میگن اصلا متعلقات افعال مصلحت نداره، الحسن ما حسن الشارع، هرچی شارع بگی همون حسن. یا نه مذهب بعد دیگه عدلیه، قول غیر مشهور عدلیه چیه؟ المکتفین به وجود المصلحت فی الامر و این لم یکن فی المامورون به. میگن خود امر کردن مصلحت داره، متعلق لازم نیست مصلحت داشته. پس اولا این حرف شما مبنایه طبق جمعی مبانی نیست. و ثانیا چیه لب به کلام شیخ؟ ما نمیتونیم در اقل اکثر کاری انجام بدیم که یقین پیدا بکنیم قرض مولا حاصل شد. ان نفس الفعل من حیث هو که لیس لطفا. شما فعل رو به تنهایی انجام بدین که مصلحت دار نیست. و لذا لو اوتی بهی لا علا وجه الامتثال لم یسه. لذا اگر شما ده جزء بیاری قصد قربت نکنی کافی نیست. پس فعل خالی آوردنش که فایده ای نداره، باید شرایطش هم رعایت بکنی. شرایطش چیه؟ فعل رو با قصد قربت بیارم و با قصد وجه بیارم. بله لطف انما هو فی الاتیان بهی علی وجه الامتثال. لطف و مصلحت و ملاک و غرض اینه که من اگر فعل رو میارم با وجه امتثال بیارم. وجه امتثال یعنی چی؟ یحتمل ان یکون لطف، وجه لطف و امتثال و مصلحت و غرض به اینه که من امتثال تفصیلی انجام بدم. امتثال تفصیلی یعنی چی؟ یعنی معرفت وجه الفعل، یعنی قصد وجه هم داشته باشم تا لیوق الفعل علا وچه، که هر فعلی رو با چی بیاره؟ با وچه خودش بیاره. یعنی اگه انجام میدم بفهمم با دارم وجوبن انجام میدم یا استحبابن انجام میدم. و هذا متعذرم فی ما نحن فی، تا تو محل بحث اقل و اکثر من نمیتونم یقین پیدا بکنم که قدرت مولا حاصل شده یا حاصل نشده. چرا؟ لان الاتی بالاکثر، نهایت اینه که من احتیاطم به چیه؟ اکثره. اما اگر اکثرم بیارم لا یعلم که انه الواجب ابل اقل المتحقق فی ذمنه، من یقین ندارم که جزء 11 همی که آوردم به عنوان وجوب آوردم یا نه. چرا؟ چون امکان داره در واقع 10 جزء واجب باشه. فلم یبقه، لذا باقی نمیماند برای مکلف الا چی؟ مگر تخلف از تبعه مخالفت امری که بهش توجه پیدا کرده. فقط مکلف کاری بکنه که از عقاب فرار بکنه. خب من چجوری از عقاب فرار میکنم؟ همون اقل رو که انجام بدم، نسبت به اکثر شک میکنم، براءت جاری میکنم، دیگه من عقاب. پس ما راهی برای تحصیل غرض نداریم. وقتی راهی برای تحصیل غرض نداریم، باید یک کاری بکنیم که فقط چوبمون نزنه. از عقاب فرار بکنیم. فرار از عقاب هم با چی حاصل میشه؟ با هم عقل حاصل میشه. چون ان هذا واجبان عقلی در مقام اطاعت و عصیان، و تخلف از عقاب حاصل میشود به چی؟ حاصل میشود به اتیان به ما یعلم انه مع ترکهی استحق العقاب و المؤاخذه. اونی که یقین داری اگر ترک بکنی عقابت میکنه که عقل باشه، اونو یجب الاتیان. اما زائد بر او اکثر، آیا یقین داری اگر اکثر ترک بکنی عقابت میکنه؟ نه. فیقبه المؤاخذه تو علی ما عدم البیان، چون بیانی هم که نسبت به اکثر. پس چی شد؟ مرحوم شیخ میگه که در اقل اکثر ما نمیتونیم کاری انجام بدیم که یقین پیدا بکنیم غرض مولا حاصل میشه. چون اگر بخوای یقین پیدا بکنی غرض مولا حاصل شده، باید تک تک اجدار رو بیاری با قصد قربت و قصد وجه و تمیز، و اینی که امکان نداره. وقتی تحصیل غرض مولا امکان نداره، چیکار باید بکنیم ما؟ فقط باید یک کاری بکنی که عقابت نکنه، اونم به اینه که اقل رو بیاری نسبت به اکثرم که براءت جاری میکنی، ایمن از عقاب هستی، پس دیگه تکلیفی نداری. پس نتیجه تا الان چی شد؟ ما نسبت به اکثر میخواییم براءت جاری بکنیم، مانع گفتن چیه؟ مانع اینه که گفتن بعد نه، کاری بکنی که یقین پیدا بکنی غرض مولا حاصل میشه. شک در محصل غرضه، در شک در محصل غرض بعد احتیاط بکنیم، احتیاط هم به آوردنه اکثره. مرحوم شیخ اشکال کرد، گفت نه، اینجا شک در محصل غلط باشه، ولی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم که یقین پیدا بکنیم غلط مولا حاصل شده. حالا این کلام شیخ، بعد ببینیم انشاءالله مرحوم آخون اگه اشکالاتی به کلام شیخ کردن، بعد مرحوم ناینی، مرحوم آیت الله خویی، انشاءالله به تدریج مطرح خواهیم کرد. والحمدلله.